رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
الو، سلام های دکتر. من اول میخواستم خیلی تشکر کنم از برنامه های مفیدتون، خیلی استفاده میکنید. من راستش یه سوالی داشتم در رابطه با ارتباطی که پیدا کردم با یه خانومی، یه دختر خانومی. ایشون 30 سالشون هست و من 34 سالم هستش. هر دومون فرزندان آخر هستیم. من فرزند دوم یه خانواده هستم. ایشون به همراه خواهرشون، به همراه خواهر دوقلوشون فرزند سوم و چهارم محسوب میشن، یعنی در واقع هر دو فرزند، اونم فرزند آخر. بله، ما یک مدتی هستش که با هم در ارتباط هستیم، حدود یک ماهه که در ارتباط هستیم و من خودم چون که پیگیر برنامه های شما هستم به دنبال این بودم که این 500 ساعت رو در جهت شناخت با این دختر خانوم سفری کنم. خیلی هم دوره خوبی بود و خیلی از با هم بودن لذت می بردیم و ولی چون که من خیلی تاکید داشتم که همیشه به بیماری روانی نباشه توی خانواده، من تاکید می کردم که خب اگه شما یه بیماری روانی هست توی خانوادهتون به من اطلاع بده. ولیشون یه دیروز یا پریروز به من خبر زدن، گفتن که دو سال پیش خواهر دوقلوشون دیاگنوز شده و تشخیص دادن که ایشون اسکیزوفرنی هست و بچه فانکشناله، یعنی اینکه هم خود اون دختر خانوم یعنی خواهر دوقلوی ایشون کارهای روزمره رو انجام میده، درس میخونه و اما خود ایشون
صداتون یه دفعه میره و میاد، من نمیدونم چرا عزیز، تلفنتون یه اشکالی داره. الو، من صدای شما رو ندارم عزیز، شاید سیم تلفنتونی که قطع میشه. شما از چجوری با من صحبت میکنید عزیز؟
من با موبایلم.
ولی آخه تلفنتون قطع شد، من اصلا نفهم، فقط من فهمیدم که ایشون به شما گفتن که خواهر دوقلویی دارن که تشخیص داده شدن اسکیزوفرنی. فقط به من بگید ایدنتیکال توین یا فترنال، هم شبیه همن یا متفاوتن؟
ایدنتیکال توین هستن.
خب بفرمایید، حالا پرسشتون یا موضوع.
من پرسشم این هستش که الان من اونجوری که خودم مطالعه کردم این بود که 48% یا 50% احتمال این هستش که نمیدونم ایشون این مشکل رو پیدا کنن در آینده. من میخوام ببینم که آیا این رابطه‌ای که من الان دارم با ایشون چیکارش کنم، ادامهش بدم یا ادامه ندم؟
ببینید عزیز، معمولا احتمال اسکیزوفرنی از یکی از اعضای خانواده مثلا پدر و مادر 10%، ولی وقتی که دو طرف باشه میشه 40%. تو ایدنتیکال تو این باید در همون حد 50% باشه، ولی تازه بر فرض که 50% نباشه با مثالی که همیشه میزنم یک در حقیقت بمبی است که منفجر شده و حالا ترکش اون یک گونه‌ای به بقیه اعضای خانواده میخوره. بنابراین احتمال اینکه ایشون اسکیزوفرنی داشته باشن هست، ولی چون به 30 سالگی رسیدن و معمولا بین 20 تا 24 سالگی خودش رو بیش از همه 70-80 درصدش رو نشون میده، ممکن اون رو بگذارن، ولی حتما گرفتاری های دیگه خواهند داشت از افسردگی و استراب و وسواس و اینا. بنابراین اگر سوال شما و یا بگم سوال خود ایشون از من این باشه که آیا درست من ازدواج کنم و بچه دار بشم، میگم ازدواج رو شاید، ولی بچه دار شدن رو نه. بنابراین چون این ماجرای خطر جدیست. یه زمانیست که مشکل ما یه مشکل کم اهمیت، حتی برخی از بیماری های روانی مثل افسردگی یا استراب یا وسواس، اینا با وجود که اولا فرض کنید افسردگی 20 درصد ارثیه، ولی همچنان اون رو باید به حساب آورد با توجه به وضعیت خود ما که چقدر این میتونه تشدید بشه و یا تخفیف پیدا کنه. ولی مورد اسکیزوفرنی چیزی نیست که آدم بتونه روش ریسک کنه. یعنی من فکر میکنم خود ایشون قرار نیست صاحب فرزندی بشه.
درسته. در مورد ارتباط چی؟ در مورد اگه مثلا ما بپذیریم که خب ما صاحب فرزند نمیشیم، من همیشه شنیدم که شما میگفتید
خب آخه من یه ذره مسئله دارم. چرا عزیزم شما به من بگین من یک ببخشید منو یه ذره سینم اذیتم میکنه، اگر شما من بفرمایید که من به هیچ وجه بچه نمیخواستم و همیشه میخوام یا میخواستم با کسی ازدواج کنم که صاحب فرزند نشه، این مورد خب در مورد ایشونم شامل حالشون میشه و شامل حالتون میشه و ایشونم میتونم که منم بچه نمیخوام و تمام. اما پرسش که در مورد شما چرا بچه نمیخواید، یعنی اون موقع زیر سوال میده که چون حتما یه آسیبه یه جایی و خب شما هم با اون آسیب هستید. ولی ببینید عزیز، مواردی از این قبیل دلیلی برای ادامه رابطه نیست. یعنی من فکر میکنم من چرا بیام حالا وارد یه ازدواجی بشم که یک اولا صلاح این است که بچه دار نشم، دو با توجه به توضیح قبلی که عرض کردم احتمال گرفتاری ها و بیماری های دیگه هست، بعدم تازه آغاز کار شماست. حالا اگر پیش رفته بودید هم به چیزایی مطمئن بودید هم علاقمند شدید، یه موضوعه، نه اینکه باز هم ازدواج رو اوکی میکرد. من فکر کنم واقعا افرادی که در خانواده یه چنین بیماری های سنگین و شدیدی دارن با قید احتیاط بسیار خودشون باید عمل کنن و بعد هم باید در خانواده دیگری ببینن چقدر ممکنه این اوضاع با گذشت زمان بدتر بشه. ولی توصیه من که البته هر کسی هر جور دلش میخواد زندگی کرده و میکنه، این که با اسکیزوفرنی صاحب فرزند شدن منتفیس، ازدواجم واقعا زیر سوال میره. علت چم این است که اصولا یه چنین مسئولیت ها و وظایفی زندگی رو میتونه اینقدر سخت بکنن که کسی که شاید میتونست یه جوری ایام رو بگذرونه، حالا با اون شکستگی به ویژه اسکیزوفرنی که نوعی شکستگی مغزه میتونه روبرو بشه. این است که نمیدونم شما هر دو چگونه به موضوع نگاه میکنید، ولی من خوشحال از این رابطه نیستم.
بله، من فقط یک سوال دیگه اگه اجازه داشته
بفرمایید.
من سوالم اینه، اگه خب ما وارد یک رابطه بشیم و این رابطه بخواد قطع بشه و ما یه خود همین برامون سخت باشه جدایی و مثلا حالت برامون خیلی کار سختی باشه، این به خاطر اینه که ما استرس داریم، استراب داریم، به چه دلیلی که این اینقدر سخت میشه؟
نه ببینید عزیز، نه من اولا نمیدونم، چون مثل این شما من بفرمایید کسی پا شکسته چرا شکسته، صد دلیل میتونه باشه شاید برای شکستگی پا. ولی اگر شما ظرف یک ماه یه رابطه پیدا کردی که جدایی براتون خیلی سخته، حال هر دوتاتون خوب نیست. یعنی اون خودش علامت خوبی نیست عزیز. اینکه آدم از یک کسی که خوب میدونه یا رابطه خوبی داره جدا بشه ناراحت میشه خیلی عادی است، ولی وقتی که شدید باشه مسئله است. این که شما من بفرمایید من $100,000 را از دست دادم بران چند روز ناراحتم، میفهمم، ولی برای یه دلار که گم کردید که من قرار نیست شما رو چند روز غمگین و عزادار ببینم. بنابراین من که نمیدونم چه شدتی داره، ولی اگر هر دوی شما دارید همچین حرفی رو میزنید علامت خوبی نیست عزیز. یعنی خودش نشون دهنده این است که هر دوی شما در یه مسیری و در جهتی به حال قدم برمی‌دارید که خیلی عادی و طبیعی نیست و باید بیشتر مواظب و مراقب بشید.
بله. من متوجه، یعنی به شدت اون، یعنی این عیب نداره که ما یه مقدار ناراحت بشیم از این جدایی، ولی اون شدتش
دقیقاً محله. اصلا عزیز اگر شما میفرمودید هیچ ناراحت نمیشم از جدایی، من گفتم اون موقع هم عیب و ایراد دارید، چون ببینید مثل اینه که آدم برگره بگه من $100 چه گم بشه چه پیدا بشه برام فرقی نمیکنه، خب موقع من اشکال دارم، ولی اگر به اندازه $100 به یک اعتبار با توجه به وضع مالیم و محیط اطرافم ناراحت میشم، خب عادی و طبیعیه، ولی اگر به اندازه $100,000 ناراحت میشم، اونم باز غیر طبیعی خواهد بود. یه انسان سالم معلومه از هر جدایی، از هر جنگی، از هر فاصله باید احساس بدی بکنه، باید رنج ببره، باید درد بکشه، این قاعده و اساس خلقت از برف و بحث یا در موردش نیست. به همین جهت است که من فکر میکنم شما اون رو به عنوان یه علامتی که یه مقدار مسئله آفرین نگاه کنید، خودتونم با یه تراپیستی کار کنید که اگر تصمیم گرفتید هر دوی شما که از هم جدا بشید، حداقل بار رو براتون سبک‌تر کنه، و ضمناً حالا که در یه چنین شرایطی هستید، مثل وقتیست که شکم آدمو پاره کردن برای کار جراحی، میگن حالا بذار یه چیز دیگر رو هم چک کنیم خاطر اون راسته بشه، حداقل اون درسته، چون حالا میتونن بهش دسترسی داشته باشن. برام الانم شما با توجه به این اتفاقی که براتون افتاده یه زمینه پیدا میکنید که خیلی راحت تر بشه برای شما تشخیصی داد و یا متوجه موضوع ها و مسائل و اشکال داشته.
آقای دکتر با هم بریم پیش تراپیست؟
نه نه نه، به نظر من جدا جدا برید، برای که آخه ماجرای رابطه الان مطرح نیست، ماجرای فردی هر کدام از شما مطرحه.
بله خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. تمنا میکنم.
ممنون. متشکرم از
راهنمایی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمنی که 2 دقیقه تا پیام ها هست، بذارید من از این استفاده کنم. یک، من امشب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو، یعنی روز سه‌شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه پیدا میکنه و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، همین امشب از ساعت 7 تا 10 در المپیک کلکشن. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه، و چون کشتی رو ما چارتر کردیم و ظرفیت کشتی 2613 نفر هست، ما حتما این جمعیت رو خواهیم داشت، مخصوصا با استقبالی که از جانب دوستان صورت گرفته. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفا با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، و یا با تلفن 818-883-8100 اگر خارج از امریکا و کانادا هستید. جمعی از هنرمندان خوب عزیز و خوانندگان گرامی رو خواهیم داشت. من هم 6 کنفرانس خواهم داشت. برنامه های دیگری هم برای دوستان تدارک دیده شده، ولی چون موضوع هدف اول و اصلی و اساسی بودن با هم هست، در این باره تصمیمتون رو بگیرید. ما ظرف تا آخر ماه دیگر، یعنی تا آخر اکتبر، احتمالاً جایی نخواهیم داشت. ضمناً همه شما میتونید کار ثبت نام رو انجام بدید، و اگر خواستید تا آخر اکتبر میتونید اون رو کنسل کنید و تمام پولتون رو هم پس بگیرید. مشروط بر این که نقد و چک داده باشید. اما اگر کردیت کارت داشته باشید، 4% کم خواهد شد به خاطر هزینه‌ای که ما باید به کردیت کارت بپردازیم. به هر حال 800-819-91 در امریکا و کانادا، و 818-883-8100 خارج از امریکا و کانادا. لطفا بعد از چند پیام با ما باش.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشیم ویوهو آورده.
اواکی مگو تنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من از وقتی که برای ما میذارید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من یه چیزایی از خودم بگم. من 37 سالمه، همسرم 51 سالشه. 13 ساله که ازدواج کردیم، دو تا بچه داریم، 4 ساله و 8 ساله.
پسر یا دختر؟
یه دونه پسر 8 ساله، 4 سال و نیمه دختر هسته.
بله.
ما 2006 اومدیم تورنتو، اینجا بچه ها به دنیا اومدن، ولی به خاطر اینکه شوهرم کارش ایران بود و یه دفتر مهندسی داشت، حاضر نبود که کارش رو تعطیل بکنه بیاد که ثابت اینجا باشه. هی دو سه ماه می آمد می رفت. ما توی این شرایط زندگی می کردیم تا بچه ها به دنیا اومدن. یا پسرم می خورده بزرگ شد، بهانه می گرفت که من پدرم رو می خوام، که همون موقع با شما تماس گرفتن. شما گفتین خب قطعا شما باید پیش هم زندگی بکنین، اگر ایشون نمیاد شما برو ایران. ما همه چی رو جمع کردیم و رفتیم ایران که مثلا کنار خانواده با هم دیگه زندگی بکنیم. منتها مثل این که همه چیز رو به راه نبودش. من دو سه مورد از شوهرم هی میدیدم، تلفن‌های مشکوک، رفت آمدهای مشکوک و اینا. یه دو سه دفعه هی بهش گفتم، پرسیدم، گفتش که نه تو داری اشتباه میکنی، همچین چیزی نیست و چقدر بدبینی، تو مریضی، تو بیماری داری، بدبینی داری، اشتباه داری میکنی. منم خب بچه ها کوچیک بودن، تازه از اینجا رفته بودم، اصلا حوصله دعوا و اینا نداشتم، ول کردم، گفتم خب شاید راست میگه، من دارم بدبینی میکنم. ولی خب رفتاراشو میدونن که دیر میامد و پس زود میرفت، بعد اصلا رسیدگی به ما نمیکرد به هیچ عنوان. ولی من باز هم همینطوری زندگی کردم تا اینکه یه مثلا دو سال پیش واضح فهمیدم که ایشون با یه دختر خانم 24 ساله 25 ساله که تو شرکتش کار میکنه دوست هستش و رابطه خیلی عمیق‌تر از این چیزا هستش، به خاطر اینکه یه فیلمی بازی کرد و منو برد پیش دختره و مثلا دختره جلو من فیلم بازی کرد که من دارم با شوهرم صحبت میکنم، ما میخواییم بچه دار بشیم، تلفنی با همسرش حرف زد و من فکر کردم که خب این دختر خانمی که مثلا من یکی دو دفعه شک کردم موردی نداره، این همسر داره و دارن تصمیم دارن بچه دارم بشن. بعد بچه های منو میبرد اونجا پیش این دختر خانم که میخواد نقاشی یاد بده، اسکیت یاد بده، همش این بچه ها بعد با اون میرفتن اونجا تنهایی، پارک میرفتن با هم دیگه. من میگفتم خب این فکر نمی کنم درست باشه، چطور من نباید باشم ولی بچه ها رو تو میبری. ولی هر دفعه خیلی بد رفتار میکرد تا حتی فهمیدم که نخه، ایشون با این خانوم دوست هستن. اصلا من نمیدونم تا کجا پیش رفته بودن واقعیتش، که من واقعا ناراحت شدم خیلی، ولی کاری نمیتونستم بکنم. بچه های من کوچیک بودن و من نمیتونستم بذارم که اینا تو این شرایط آسیب ببینن. در نتیجه و میدونید که توی ایران اوضاع احوال خانواده ها و فامیلی اینا چطوری هستش، مجبور شدم همه چیز رو مخفی نگه دارم، فقط خواهر خودش رو در جریان گذاشتم، که خواهر خودش هم در کمال بی‌محبتی اومد به من گفتش که همینه، برادر من همینه و اینکه اگه تو الان هم نخواهش دختر خانمای دیگه هستن که با این شرایط میخوانش، میخوای زندگی تو بکن، طلاق عاطفی بگیر، هیچ راه دیگه ای هم نداری. منم مجبور شدم که به خاطر بچه‌ها و تو این شرایط،
البته به این خاطر نبودا، چون دوست آخه ببینید عزیز، شما تا به حال یک مطالبی که گفتید همش دور از واقعیته، یعنی اینا رو واقعیت ها به شما نشون میده، از آغاز ازدواج اشتباه بوده، بعدن این جدایی ها درست نبوده، بعدن اونجا رفتید علائم اولیه رو با توضیح ایشون نمیدونم بود یا نبود، برای که تو این گونه موارد که با شک نمیشه زندگی کرد، باید آدم یقین داشته باشه این ور یا اون.
بله.
بعدش هم رفتید به خواهرش گفتی، اونم نگفته، اونم توصیهش این بوده، بعدم شما میفهمید چون دو سه دفعه، یعنی شاید دو دفعه اشاره کردید به خاطر بچه ها، چون برای من این موضوع مهمه. من هنوز هیچ زن و شوهری ندیدم که به خاطر بچه ها تو زندگی مانده باشن عزیز، اصلا با وجودی که 25,000 نفر حداقل پول و سنگیس گفتم، یعنی ببینید نه صبر کنید، یعنی حرف نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. شما من میگید قوانین و مقررات اون کشور آدم رو ناتوان میکنه، قبول دارم، نگران میکنه، میفهمم، به هر حال اون موضوع اصلیست. به همین جد است که یه آقا یا خانمی که نادان نباشه، ناتوان نباشه، نیازمند نباشه، خودکفا باشه، نگران نباشه، یه دقیقا تو این رابطه های اینجوری وقتی خودش احساس میکنه این اسمش ازدواج و خانواده نیست نمیمونه. ولی خب شما به هر حال به دلیل شرایط و وضعیتی که شما خودتون داشتید و ضمناً قواعد و قوانین حاکم بر اونجا که نگران بودید، میتونم بفهمم میتون که چرا، ولی بعدن خواهر بزرگوار ایشون به عنوان یه زن گرفتاری من است، که اگر برادر من، معلومه ایشون که 51 سالشونه، دختر از کنم 14 سالم بهش میدن، دختر 14 سالم ممکنه بخواد با ایشون ازدواج کنه، ولی هم نشانه بیماری ایشون، هم نشانه بیماری اون دختر و خانواده اون دختر، ولی ایشون هم به هر حال سخنرانی فرمودن که خب فرمودن. خب بعدش چی عزیز؟
آقای دکتر، من دوباره پارسال جمع کردیم، یعنی به توصیه خود شوهرم شد که من دیگه اینجا نمیخوام کار بکنم، برگردیم بریم کانادا. منم چون واقعا اینجا داشتم آسیب میدیدم، نمیتونستم دیگه اون شرایط تحمل بکنم، قبول کردم و دوباره برگشتم اومدم کانادا. دیگه هیچ وقت برنمیگردم برم ایران. منتها الان اصلا دیگه نمیتونم، یعنی شوهرم میره ایران، البته کارم رو تعطیل کردم دیگه بر نمیگردم، ولی خب سالی یه بار رو به خاطر املاکی که داره وضع مالیش هم بد نیست، بعد بره رسیدگی بکنه و اینا، مجبوره که بره و بیاد، مثلا بره یک ماه و نیم بمونه اونجا بعد برگرده بیاد. این که میره من اصلا کلن به هم میریزم.
چرا عزیز؟ چرا؟ شما باید بدونید، نه صبر کنید، شما باید بدونید که نوع رابطه ای که شما دارید، حتی قبلا به من تلفن میکردید میگفتم به همسرتون بگو شما که نمیخواید جدا بشید به خاطر همین حرفا، تو بمون ایران ما میریم کانادا، هر وقت خواستی سری به ما بزن. یعنی نه اینکه انتخاب خوبی بود، انتخاب بدی بود، ولی حالا که با هم آمدید ایشون پا میشه میره، شما برای چی به هم میزید؟ شما چرا میخواید واقعیت رو باز نادیده بگیرید عزیز؟ ایشون رو بپذیرید که اون گونه که شما انتظار دارید و درسته رفتار نمی کنن و همین، و خودتون اذیت نکنید و شما با وجود صبر کنید، با وجود دانستن اینا تو این رابطه موندید جان.
ببینید آقای دکتر، الان مثلا ما تمام زندگی و کارشو آورده اینجا، میگه خب دیگه برنمیگردم، سالی یه بار میرم، مثلا ماهی یه ماه دو ماه میرم و برمیگردم میام، ولی من باز هم با این حال من شک دارم.
مثلا شک نکنید.
الان نه نمیدونم
عزیز من،
فقط از شما میخوام اینو بپرسم.
نه صبر کنید، صبر کنید، مثلا شک نکنید، ایشون میرن اونجا با کسای دیگه رابطه دارن، حالا میخواد چیکار کنین شما؟
همین دقیقاً همینا میخوام از شما بپرسم.
من که نمیتونم جواب بدم.
باید چیکار کنم؟
هیچی. شما ببینید عزیز، شما با توجه به اون چیزی که راجع به خودتون به من گفتید، نه دختر اهل جنگ و جدالی هستی، نه حوصله درگیری ها و گرفتاری ها رو دارید، و یه ازدواجی رو از آغاز به نظر من با توجه به فاصله سنی اشتباه کردی، بعدم اتفاقات افتاده بهش بی‌اعتنا بودید، برای که حداقل 4-5 سال با ایشون ازدواج کرده بودید، بعد بچه دار شدید، اون کار باز درست نبوده، بعد به هر حال بچه دار شدید، بعد با این واقعیت روبرو شدید که ایشون احتمالاً با کسی یا کسان دیگری است، ولی به دلیل شرایط و وضعیتی که داشتید که مربوط به همون 4 تا نون لعنتی محض تاریخ بوده ماندید، حالا که آمدید اینجا معلومه یه توانایی هایی پیدا میکنید به خاطر قوانین کانادا، ولی در اینجا برمیگره به ویژگی روانیتون که میخواید چه کنید. ایشون مدعی است که احتمالاً یکی دو ماهی که میره اونجا با هیچ کس کاری نداره.
دقیقاً به من میگه که تو مشکل داری، تو اصلا بیماری و تو شکاکی، هیچ چیزی هم تو قبل نبوده ها، یه رابطه ای بوده، یه کسی بوده، تموم شده، چرا اینقدر بزرگش میکنی؟
و من آخه داستان نه ببینید، صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، این که ایشون به من بفرمان که یه رابطه ای بوده و تموم شده من میتونم بپذیرم، ولی این که اون بازی رو در بیارن که من همسرمو میارم تو تلفن دروغی بکن با یه آقا، با یه کسی اصلا حرفم نزن، بعد بگو که شوهرت، اون موقع دیگه یه ذره مسئله بیش از یه ذره رابطه بوده است.
آفرین، من دقیقاً همین
اونجا مسئله منه. اگر ایشون با یه کسی بود بعدم واقعا متوجه اشتباهش میشد، خوبی شما رو هم میدید و بعد فکر میکرد که بگذار دیگه تموم کنم، ما اونو میتونستم بفهمم، ولی وقتی یه کسی اون همه راه رو میره به جهت اثبات یه چیزی، بعدن حالا گفتم شما چرا میخواید به این موضوع؟ ببینید عزیز، شما که راهی برای اثبات و ردش تقریبا ندارید، و شما هم که با واقعیت سخت و تلخی همراه بودید، الان انتخاب شماست، من نمیخوام نظری بدم، ولی من حرفم این است که ناراحت نشید، ببینید میخواید چی کار کنید، چون میتونه آدم
نه شما بگید گوش
نه نه من
واقعا الان واقعا نمیتونم بچه‌کار کنم، چشمامو ببندم و بشینم بچه‌ها رو بزرگ بکنم و به همین روش ادامه بدم، یا اینکه جدا بشم، واقعا نمیتونم چجوری بعد به آرامش.
نه ببینید عزیز، نه به آرامش شما نمیرسید، چون شما چه بمانید ناآرام خواهید بود، چه برید ناآرام خواهید بود، برای اینکه این شرایط شما، دو تا بچه 4 و نیم و 8 ساله توی شهر غریب، توی کشور غریب، برای که ایران برید به دلیل قوانین و مقررات میتونید زیر فشارهایی باشید که صلاحیتون نیست، اونجا هم هستید، به همین جهت است که اون حرفی که اتفاقا خواهر ایشون زدن از یه نظری واقع بینانه است که طلاق عاطفی و احساسی تو بده، فکر کن که شوهری نداری و در حقیقت مثل کسی است که جدا شدید میاد و میره، و خودتو یه ذره آزاد کن، شاید اون توصیه کمتر بدی باشه، توصیه خوبی نیست، ولی توصیه کمتر بدیش در مقابل این وضعیت. حالا شما من بگید اگه بخواید جدا بشید چقدر فکر میکنید که خودتون راحتتر و خوشحالتر و راضیتر خواهید بود، حداقل مثلا در یه مدتی؟
نمیدونم. ببینید آقای دکتر، خب اینی که شما میگه، من به خاطر اینکه شوهرم وضع مالیش خوب بود و ما هیچ وقت احتیاج نداشتیم، من هیچ وقت سر کار نرفتم، یعنی اینکه به من میگفت تو نمیخواد سر کار بری و بچه‌ها رو تو خونه باش و بچه‌ها رو بزرگ کن، ما هیچ احتیاجی به $1,000 $2,000 تو نداریم. در نتیجه من الان تو این مثلا چند وقتی از 2006 تا الان که مثلا من اومدم تو کانادا هیچ وقت کار نکردم. من حسابداری خوندم منتها وقتی که لیسانسمو گرفتم زن این آقا شدم، بعدش هم که دیگه من سر کار نرفتم دیگه. بعد الانم که خب این دو تا بچه رو من توی آرامش بزرگ کردم که الان مثلا من اینا رو پایین در اتاق بستم، خودم بالا هستم و دارم مخفیانه صحبت میکنم، هیچ وقت تنش مثلا نگرانی تو زندگی ندیدن. نمیدونم واقعا من میتونم مثلا این دوتا رو یه دفعه بکشم بیرون بعد بگم حالا من شما رو بذارم جایی برم سر کار پیدا بکنم؟
نه نه، ببینید عزیز، حالا بهتون میگم چرا نه. برن سن بچه ها، مثلا پسرتون مثلا از 8 سالشه، اون دوران بدیست، بعدم با این جنگ شما آمادگی نداری. شما به من بگید که من الان پا میشم میرم، فرض کنید اون چیزی که در اونجا هست، معادل CPA که در امریکا هست، میرم میگیرم، حتی یه مدیریت بازرگانی ظرف 3-4 سال آینده میخونم که رو پای خودم بیستم که یه روزی دیگه برام قابل قبول نبود این زندگی، بتونم بیام، میفهم. ولی بدون آمادگی نه. بعدم شاید هم ایشون واقعا دیگه دنبال اون کار رو نگیرن و این گونه هم نباشه. در
شما
نتیجه...
چند درصد احتمال این دیگه این
من آخه من ایشون را اگر حرف میزد میشناختم. آخه فرق اون نمی کنه عزیز، چون ببینید مورد شما درصدش 5% هم زیاده عزیز، میدونین به همین جهت است که شما باید با این فرض که احتمالاً ایشون میتونه رابطه یا روابطی داشته باشه ببینید میخواد چیکار. بیاید فرض رو بر این بگیم که شما مطمئن باشید که ایشون رابطه ای داره، میخواد چیکار کنه؟
نمیدونم.
خب ببینید همین جاست. پس وقتی که نمیدونید و نمیتونید اصلا دنبالش هم نرید. ببین عرض منم دقیقاً به شما همین بود. اول واکنش من ببینید عزیز، آدم ها بس
خود من میتونم که توی زندگی یعنی من توی زندگی باشم و برای همیشه این آقا رو بذارم کنار.
آخه نمیتونید. نه نه اینجوری نیست. نه به همین جهت است که نه. ببینید عزیز، من عرضم به شما این بود که شما اگر آدم ها با تو زندگیشون وقتی بخوان برن بدونن که بعدش هم با پیامدش بتونن وقتی که نمیتونن بهتره حتی برخی از اوقات ندونن، مخصوصا وقتی دونستنه با یه قطعیتی همراه نیست و ضمناً ساده نیست. این بود که به شما گفتم ایشون میرن مثلا بی خودی شما ناراحتی، یعنی خودتون بی خودی از بی فرض رو بر این بگیرید که خبری نیست، برای که اگه خبری باشه اوضاعتون بدتر میشه. پس وقتی خبری نیست فعلانتون بهتره. سن بچه هم درست نیست، شما هم که آمادگی جدایی ندارید. بعدم ایشون احتمالاً اگر جدا بشید اون وقت میتونن خیلی بد رفتار کنن، حالا در اینجا در ارتباط با بچه ها نه، گرچه همون هم هنوز خطراتی داره، ولی از نظر مالی، از نظر زندگی و از نظر اشکال و اختلافی که پیدا میشه و بچه ها درگیر میشن میتونن به شما و بچه ها آسیب بزنن. بنابراین در یه چنین شرایطی که از آغاز شاید ازدواج غلط بوده، حوادث و اتفاقات بد بوده، شما بیاید با فرض احتمالی این که چیزا یا کارها بهتر شده زندگی کنید، ولی خیلی به هر حال خوشبین و امیدوار و مثبت نباشید، ولی بی خودی هم دنبالش راه نیفتید. بعدم اگر واقعا فکر میکنید حالا که یه فرصتی از دخترتون هم 4.5 سالشه میتونید یه آزادیایی دارید، آهسته شروع کنید خودتون رو وارد محیط کار کردن. حالا اگرم محیط کار اونقدر شاید موافق نباشم که مقداری به هر حال تحصیلاتی که شما 13-14 سال قبل داشتید اونم مثلا توی کاری مثل حسابداری و پیشرفت و تکنیک و تکنولوژی امروز و کامپیوتر و اینها خودتون رو با اون آشنا کنید که یه روزی لازم شد حداقل بتونید روپای خودتون بیستید و گیر نیفتید و گرفتار نشید. چون ما ایرانی‌ها به هر حال برخی از اوقات با توجه به قوانینی که وجود داره چه در امریکا یا کانادا یا ایران ممکنه یک کسی پرچی داره ورداره بره و شما اونجا خالی با دو تا بچه بمونید، یا حتی برای بچه‌هاتون خطری وجود داره، چون هستن پدر و مادرایی که برخی از اوقات برای آسیب زدن به همسرشون و خودشون دست به یه کارهای عجیب و غریبی میزنن. به هر حال
دقیقاً الان یکی از چیزایی که هستش که من هیچ وقت اجازه کار کردن نداشتم میگه که تو هیچ سیوی نباید داشته باشی، یعنی هیچ چیزی پسنداز نباید داشته باشی، چون اگر تو یک روزی پشتت گرم باشه و پسنداز داشته باشی تو قطعا از این زندگی میری.
خب حرفش هم درسته،
اجازه نمیده که من هیچ چیزی پول داشته باشم.
نه ببینید، باز شما یه مطلبی رو مطرح میکنید، بذار حالا مثلا فرض رو اینجوری بگیرید، فرض میگید بهش بگید که یک من میخوام برم درس بخونم و اگر تو نگذاری همین الان طلاق و فایل میکنم. اون موقع ممکنه ایشون هم راضی بشه، بلکه که نشون میده آدم واقع بینیه. اون حرفش به شما درست، حرف تو این است که من میخوام برم درس بخونم که شاید 4 سال 5 سال دیگه رو پای خودم بایستم. ایشون هم ممکنه اون فکر مربوطه به آینده رو ازش بگذره و بنابراین بگیره خب بیا برو درس تو میخوای بخونی بخون. کاری بهتون به اون صورت نداشته باشه. وقتی بینه در مقابل تقاضای طلاق قرار میگیره، ولی اینکه شما خودتون در همین وضعیت ضعف و زبونی نشون بدید، هر کاری بکنید بده، بمونید بده، بیاد بیرون بده، و همش هم سنگینه و زیاد بده، در حالی که اگر شما خودتون یه مقداری برای زندگی خودتون آماده کنید، ایشون هم اینقدر فشار نمیاره. یه دلیلی که ایشون این فشار رو میاره برای که میدونه شما نمیتونید، ولی وقتی فکر کنه شما میتونید، ممکنه یه نگاه دیگری به اوضاع داشته باشه. به هر حال به من میگید زندگی بدیه، حتما اتفاقات بدی افتاده، حتما آینده مبهم است و نامشخص و امکان بد شدن و بدتر شدنش هم هست. بله، بنابراین شما با این فرض ها که واقعی است، یه مقداری مواظب خودتون و بچه ها باشید. امیدوارم ایشون واقعا حرفی که میزنه انجام بده، امیدوارم بعد از یه مدتی این رفت و آمداش هم به حد اقل برسه، یا به هر حال به گونه عمل کنه که شما راحت و آسوده باشید، یا به نوعی حتی در کانادا با شما برخورد بکنه که اون به شما اطمینان بده که بره هم اتفاقی نمیفته، مثل هزاران هزار زن و مردی که میرن و میان همسرشون کوچکترین شک و تردیدی هم نسبت بهشون نداره. بنابراین کوشش کنید ببینید به یه جای بهتری از اون چی که هم اکنون هستید میتونید برسید یا نه، ولی در این حال هم خیلی خودتون رو خوشبین و امیدوار نکنید، برای که هر چیزی میتونه به هم بریزه، و خودتون رو کمی برای شرایط سخت و تلخ اگر ممکنه آماده کنید.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. بعد آقای دکتر ببینید، من اصلا نمیتونم اینقدر که این چند وقت به هم فشار اومده توی ایران که بودم، اینقدر این افکار من آشفته شده، اصلا نمیتونم تمرکز کنم روی مسئله ای. یعنی که الان دارم قضا درست میکنم، فکرم نانستاب داره به یه چیز دیگه ای فکر میکنم، یعنی دارم میخوابم، دارم به یه مسئله.
خب بله، برای اینکه شما از اون چه
که میخوابم انقدر خواب میبینم تا صبح که خسته از خواب بیدارم.
نه اونقدر خواب نمیبینید، خواب به اندازه میبینید، ولی خوابتون چون سبکه خواب یادتون میمونه. ولی ببینید عزیز، همینی که الان شما آمادگی هیچ کاری که بخواید، شما حتی خودتون اگر فرزندم نداشتید خیلی راحت نبودید، برای که خودتون اداره کنید. حالا با دو تا بچه، اونم تو این سن و سال، اونم با نوع زندگی که عادت کردن، اونم با بچه مهاجر بدون فامیل و حمایتی که لازم هست. بنابراین گفتم شما بمونید تا زمانی هم که ذره حالتون بهتر نشه. شما درس هم نمیتونید بخونید، الان سر کلاس هم برید وضعیت همینه. بنابراین چون اذیت، لطفاً با این جمله من نشید، بار بد و منفی داره، چون در این نادانی و ناتوانی ناچار ماندید، بنابراین فعلا این وضعیت بد رو یه جوری بپذیرید، خودتون کمتر اذیت کنید، به خودتون، به سلامتیتون، به بچه‌ها برسید. امیدوار باشید که همسرتون واقعا حرفی رو که میزنه عمل کنه، و شاید یه روزی بتونه خاطرتون آسوده کنه و زندگی خوب و خوشی داشته باشید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، اصلا صدای شما رو که
میشنویم با آرامش، لطف و محبتت، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818، 888-987-1818، عضو
08 و 5050. خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسنادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588، عضو 08.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه تونستم بالاخره برای بار دوم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
نمیدونم خاطرتون هستم یا نه، ولی من یک بار قبلا مزاحمتون شده بودم در مورد وابستگی که مادرم داشتم و مقوله مهاجرتی که برام پیش اومده و اومدنم به امریکا برای درس خوندن توی مقطع پی اچ دی باهاتون صحبت کردم و خدمتتون گفتم که احساس افسردگی شدیدی دارم و پدرم مبتلا به اسکیزو افکتیو دیسوردر هست، که شما گفتین اگر مایل هستم برای بار دیگه خدمتتون زنگ بزنم، که الان دارم خدمتتون صحبت میکنم راجبش. راستش آقای دکتر، مسئله که هست اینه که من احساس میکنم شناخت دقیقی از خودم ندارم و در مقابل مشکلات خیلی احساس ضعف زیادی میکنم، در کنار افسردگی که دارم، در کنار پراکندگی ذهنی که دارم و همه این مسائل. میخواستم اگر محبت کنین راهنمایی بکنین که یه شناخت دقیق‌تری از خودم پیدا بکنم و اینکه چه باید بکنم در مجموع. چون جانم
ببینید عزیز، این که پدر اسکیزوافکتیو بودن خب یه بیماری سخت سنگینیه، فقط یه فاصله کمی با اسکیزوفرنی داره. دوم این که به اون دلیل وابستگی عجیب و غریبی که یادم هست شما داشتید به مادر، خب نشون میده کمی آسیب، یعنی آسیب خوردید، شکننده اید و بنابراین باید یه مواظبت و مراقبت هایی رو بکنید. از اونجایی که آمدید اینجا پی اچ دی بخونید و تا به حال این ایام رو گذروندید، مشکل شما نمیتونه کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD باشه، attention deficit disorder. مشکل شما معمولا استراب و افسردگی است که موجب کمبود توجه و تمرکزتون میشه. بنابراین هر وقت که از اون نظر حالتون بهتر باشه، از عهده انجام کارها تا حدودی برمیاد. شما عزیز احتیاج حتما به دکتر دارید و احتیاج به احتمال زیاد حداقل برای مدت کوتاهی هم شده دارو درمانی که این دوران و بحران رو بگذرونید، ولی چون توانایی هوشی و عقلی دارید بتونید کمک بگیرید از خودتون و در نتیجه واقع بینانه و مسئولانه با موضوع زندگی برخورد کنید که نتیجه یا عواقب بد و منفی اونگونه نداشته باشه. بنابراین قدم اول شما یه مقداری تشخیص خود شماست. آیا واقعا افسردگیه؟ آیا واقعا یه استراب و وسواسه؟ آیا یه خشم سنگینه؟ آیا احساس گناهه؟ آیا احساس حقارت چه هست؟ چون اونا موضوعی مهمی هستن برای این که چگونه باید با مشکلتون خودتون رو برخورد بدید. اون چه که حتمی و قطعیه، یک، شما قرار اینجا بمونید و دکتراتون بگذارید، یعنی مطلقاً اصلا به اندازه 100% هم قرار نیست به خاطر دوری از مادر چنین کنید. وابستگی با خودش افسردگی میاره عزیز، یعنی یکی از مشخصات آدم افسرده وابستگی های عمیق و سنگینه. بنابراین با اون به عنوان اگر بیان فرض رو بر این بگیریم که خیلی عادی است، هم استراب شما هم افسردگیتون هم خشمتون همه اینا و یا استرستون وقتی بخواید کاری انجام بدید، به همین جهت است که در چارچوبی قرار میگیره که مثل یه آدم کثیف میمونه که حالا باید بره مثلا حمام و لباس تازه بپوشه و ترتمیز بشه، چیزی خورد نشده، نشکسته، به هم نریخته که آدم نگران آسیبای سنگین باشه. اینه که من اگر جای شما باشم یه روانشناس خوب پیدا میکنم، با اون کار میکنم، به دلیل توانایی هایی که دارید سطح آگاهی و دانایی خودتونم بیشتر کنید، در این موارد بیشتر بخونید بدونید که بتونید خودتون اداره کنید. ولی بعد از یه مدتی چون آنچه که شما میفرمایید مقدار مشخصه آدمی است که به هر حال اون رشد لازم رو در برخی از زمینه‌ها نداره و یا اون رشد در مسیر غلطی منحرف شده، به همین جهت است که به راحتی میشه هر دو رو برگردون. اون چنان آسیب سخت و سنگین نیست، با توجه به شرایط شما هم میشه فهمید که چرا چنین هستید. ولی از آزادی خودتون و حق انتخاب خودتون برای زندگی درست و بعدم با کمک یه روانشناس و اگر ضرورتی پیدا کرد برای مدتی که ای بسا به 6 ماه و 9 ماه هم نکشه دارو درمانی استفاده کنید که کار او بتونه مؤثر و مفید واقع بشه. ولی اینکه دقیقاً شما واقعا از نظر روانی کجا هستید و موضوع و مسائل شما کدام است و چگونه باید با مشکل شما برخورد کرد، اون چیزیست که بعد از نزدیک برای جلسات شما رو دید و شناخت، برای که شما در این عالم به دلیل یه توانایی های هوشی و زندگی خاصی که داشتید پیچیده اید. یعنی خیلی آدم ساده نیست که آدم در برخوردهای اولی یا در کوتاه مدت بتونه یه تشخیص قطعی نهایی روی شما بگذاره.
خیلی ممنون آقای دکتر. خدمتتون بگم من از زمانی که از ایرانم بودم هم زیر نظر روانپزشک بودم یه مدتی و هم زیر نظر روانکاو. دارویی هم که همچنان دارم مصرف میکنم دپاکینه، برای اینکه تشخیص بایپولاریتی رو داده شد. اما مسئله که برای روانکاوی داشتم اینه که جلسات رو ادامه میدادم، بعد از یه مدتی ول میکردم، بعد دوباره که یه بحران خیلی زیادی میمد سراغم که حالا احتمالاً دپرشن مربوط به همون فاز دو قطبی بودم بود، دوباره مراجعه میکردم. و آخرین بار یادم میاد شخصی که البته همچنان هم جسته و گریسته باش در ارتباط هست، هم به هم گفته بود چون میتونی یه سری مسائل رو هندل بکنی، وقتی که خیلی عمیق میشه دوباره میری سراغ روانشناس. اما واقعا آقای دکتر من دلم میخواد مسائلم و مشکلاتم حل بشه، چون خیلی دارم بابتشون عذاب میکشم و راجع به همه مسائلی هم که شما گفتین، از احساس شرم و گناه و خجالت و احساس حقارت و کمبود حرمت نفس، همه رو دارم، همه رو، و در حدی دارم که احساس میکنم که واقعا اختلال هم هست، چون با زندگی عادی دچار تداخل میشه. و
نه ببین عزیز، نه کاملا حرفایی که میزنید درسته، به همجرد که گفتم در حالی که گیج و گرفتارید، ولی خوشبختانه نوری که هست و چشمی که هست میتونه واقع بین باشه. تنها نکته‌ای که مایلم روش تاکید بسیار بکنم این است که مشکل شما، مسئله شما در حدی که من همون اون دفعه که صحبت کرده، چون کیس شما خیلی خاص بود در ارتباط با مادر، خیلی غیر عادی بود، و همکنون که الان دارید صحبت میکنید یه توانایی های شما دارید که روی اون میتونید حساب کنید عزیز، یعنی میتونید از روز زمین بلند بشید و نیفتید، بنابراین از اون باید استفاده کنید. نتیجتاً چرا دارو رو میخوام مطمئن بشم، شاید با یه دونه دارو کار به درستی به سامان نرسه، که اون تعادل بیوشیمیایی مغز شما برقرار باشه که از درون شما رو به هم نریزه. بعد دور و برتون هم بعد از یه مدتی با محیط آشنا شدن که زندگی در اینجا اگر ما مشکل خاصی نداشته باشیم خیلی ساده تر و راحت تره، و ضمناً شما باید این بند ناف روانیتون رو از مادر میبرید و تو میامدید، همه اینا دست به دست هم میده، به ویژه وقتی جهت و هدفی پیدا میکنید که پیش برید. اینی که من فکر میکنم یه روانشناس و روانخواب یا روانپزشک کمک کنه، این که به من میگید یه مدتی میرفتم بعد به نتیجه نمیرسیدم، خب یه دلیلش هم این هست که عزیز خیلی دانا و توانا نبودند، و الا شرط رفتن به پلوی دکتر رسیدن به مرحله خوب شدنه، نه اینکه فقط یه ذره حالمون بهتر بشه ولی خوب نشیم. یعنی شما وقتی راه میافتید برید منزل دوستتون، تمام راه رو باید برید، این که نصفش رو برید بگید پس حداقل من نصف دوستی رو به جا آوردم که معنایی نداره. به همین دلیله که یکمی که جا افتادید ببینید دوربرتون در جایی که هستید دکتر ایرانی هست چون صلاحتونه، بعد اگر دید واقعا کسیست که یه دانایی و مهارتهایی داره ازش کمک بگیرید، و شایدم مثلا در اینجا داروی یا داروهای دیگری به شما بدن یا تغییر در اون به وجود بیارن، و در حقیقت این ریشه این علف هرز رو از وجود شما بکنن که دیگه سبز نشه، نه اینکه اونجا نشسته باشه هر وقت اوضاع بد میشه دو مرتبه سر کلش پیدا بشه، چون اون بعد از دو سه دفعه عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه، و شما وقتی ببینید که دوباره برمیگردید حالا بعد از یه مدتی همون جایی که بودید، کم کم میل و انگیزه برای این که یه کاری برای خودتون بکنید تا از دست میدین. هنوز خوشبختانه نیروی جوانی، نیروی رشد و ازش استفاده کنید عزیز. مواردی از این قبیل که شما گفتید یا کاملا میشه کنترلش کرد یا میشه ریشه کنش کرد، بنابراین تا آخر باید پاش ایستاد، و اگرم یه کمی امکانات مالی داشته باشید یا به هر حال از فرصتهایی که دوربرتون هست به درستی خوبی استفاده کنید، ضمناً سطح آگاهی خودتون رو بالا ببرید که هم بتونید تشخیص بهتری راجع به خودتون بدید، هم پرسش بهتری مطرح کنید، هم جواب رو درست و دقیق بگیرید، هم راحت تر باشید برای اجرای توصیه‌هایی که به شما شدن، همه اینا دست به دست هم میده و بعد از مدتی حالتون بهتر میشه و شما چاره‌ای جز بهتر کردن حال خودتون نداره و کس دیگری هم نیست عزیز که بتونه کمکتون کنه مگر در حد حرفه‌ایش. بنابراین به دیگران تکیه نکنید و این راه رو با آگاهی خودتون و کمک خودتون برید، ولی راهنمایی هم داشته باشید که اون روانشناستونه و یک کسی که زمین ساز همه چیزه، یه روانپزشک داروی مناسب رو بهتون بده که ای بسا بعد از مدتی هم احتیاج به مصرف کردنش نش بشید. ماجرای دو قطبیتونم میتونه خیلی سنگین و شدید نباشه، برای که در مورد سنگین و شدید نوع بحث و استدلال شما با من کمی باید متفاوت می بود. اینم اون چیزیست که میتونه به راحتی معالجه بشه یا اداره بشه، در نتیجه تا رسیدن به مرحله بهبودی هر کاری که باید بکنید تو انجام بدید و در نصف کار یا نیمه راه رهاش نکنید.
راستش آقای دکتر، این مسئله که من همه چیز رو مراجعه به تعداد زیادی از پزشکایی که توی شهرمون بودن کردم، روانکاو درمان، حتی پزشکا بعد در مورد دارو هم خدمتتون بگم که من اول دیگه دپاکین و فلوکساتین بودم، ولی به یه روانپزشک دیگه که مراجعه کردم گفتش که چون متناسب با شرایطم احتمالاً فلوکساتین فکر خودکشی رو برای من تهییج میکنه، بهتره که اون قطع بشه و فقط برم روی دپاکین. و به خاطر همین بود که چون شما گفتین ممکنه دو نوع دارو احتیاج باشه، این رو خدمتتون گفتم.
نه متوجه هستم، به هر حال من کار و تخصصم نیست، فقط دلم میخواد اون قسمت کمکی مربوط به دارو که خوشبختانه میتونه در حدی که وجود داره نوع تکمیلش باشه، حالا اگر نوع کاملش نباشه اون حتما استفاده کنید. به هر حال باید بدونی عزیز، مثل یه آدم این که در یه شب تاریکی و در حالی که بارندگی شدید هست و برفا کنش هم خوب کار نمی کنه و یه چراغش هم سوخته، توی جاده کوهستانی که خیلی هم باشه آشنا نیست در رانندگی میکنه. یعنی شما نمیتونید خیلی غفلت کنید و اون رو روی دستگاه‌های اتوماتیک وجودتون بگذارید و فکر کنید یه جاده صاف و همواری است که در روز روشن در حالی که جاده خلوت هم هست دارید رانندگی میکنید. یکمی به هر حال یه مواظبت و مراقبت دائمی رو احتیاج دارید و اگر این کارو بکنید بعد از یه مدتی خود این مواظبت و مراقبت دائمی شما ناآگاه میشه و کار خودش رو به درستی انجام میده، در نتیجه شما رو هم آزاد میکنه و این همه انرژی فیزیکی و روانی مصرف نمی کنید برای اینکه بتونید راه رو از چهار تشخیص بدید.
متوجه هم، پس باید حتما یه نفر رو در نهایت پیدا بکنم و این بار دیگه تا ته مسیر رو برم.
آره عزیز، برای که شما کاملا شدنیست. ببینید حتی همین برداشت و دریافت شما بدون اینکه اما و چرا و اگری توش بیارید نظر منو تایید میکنه که خوشبختانه کل سیستم شما خوبه و به همین جهت است که میشه فشارهایی رو بهش آورد برای تغییری که ضروری و لازمه. و من فکر کنم یه روانشناس و روانپزشک خوب از عهده این کار برمیاد و بعدم به هر حال همینقدر که شما از اون محیط و اون شرایط و مادر اینا جدا بشید، گرچه در آغاز سخت و تلخه ولی درست مثل بچه است که بالاخره باید بره مدرسه و اون انتخاب بهتر و درستی. من مطمئنم که موفق میشید، اینی که مواظب خودتون باشید، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، متشکرم از وقتتون. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و ما بتونیم از صحبت شما استفاده کنیم.
لطف داری عزیزم، مواظب خودت باش. خدا نگهدار.
متشکرم، روزتون بخیر. خدا حافظ.
چند منجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونید برق تولید کنید.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول اوما اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود عضو فینرا SIPC.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infinity Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG.
در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. اولین که میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر محبتی که به ایرانی ها دارین همیشه. و اینکه بعد میخواستم در مورد خودم یه توضیح بدم و بعد سوالامو بپرسم.
بفرمایید.
من 29 سالمه، از پاریس زنگ میزنم. یک سال و 4 ماه هست که اینجا زندگی میکنم به خاطر اینکه ازدواج کردم اومدم اینجا. و اینکه
همسرتون چند سالشونه؟
5 سال از من بزرگتره، اون 34 ساله.
چه مدتی همدیگه رو میشناختی که ازدواج کردید عزیز؟
ایشون یه بار اومدن ایران که ما همدیگه رو دیدیم، یعنی اولین باری بود که بعد از اینکه رفته بود 30 سال بود که اونجا زندگی میکرد، یعنی اینجا زندگی میکرد، بعد اومد ایران. اولین بار ما همدیگه رو دیدیم تابستون، بعد یه 2-3 ماهی با هم خب حضوری همدیگر رو میدیدیم و بیرون میرفتیم. بعد تماسمون فقط تلفنی بود. سال بعدش تابستون اومد که ما با هم عقد کردیم و سال بعدش تابستونش من اومدم اینجا، 3 ماه موندم و بعدم عید سال 94 با هم جشن گرفتیم و بعدش هم دیگه اومدم اینجا. الان 1-4 ماه که اینجا زندگی میکنم.
هر دو چی خوندید عزیز؟
من توی ایران رشته مترجمی زبان انگلیسی خوندم و شوهرم هم اینجا ارتباطات و اطلاعات و ارتباطات خونده.
اون وقت شما که فرانسه اونقدر نمیدونستی؟
من نه، خیلی کم.
اوکی. به من بفرمایید ایشون الان مشغول کار هستن دیگه؟
ایشون بله کار میکنن.
شما خودتون تو این 1-4 ماه چه کردید عزیز؟
من حدود 4 ماه کلاس زبان رفتم و الانم هنوز هیچ کار خاصی نمی کنم و نمیدونم که
بذارید من یه سوال نه متوجهم هستم. بذارید دو تا سوال دیگه بکنم. یکی اینکه شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من نهمین فرزند خانواده هستم، یعنی آخرین فرزند خانواده هستم که 9 تا بچه، 3 تا برادر، 5 تا خواهر دارم.
و ایشون چی؟
ایشون 2 تا برادر داره و خودش 3 فرزند هست. هر کدوم با اختلاف 4 سال با هم دیگه اختلاف دارن و دو تا برادرش هم با از سن 15-16 سالگی که یعنی شوهرم که 15-16 سالش بود و همیشه از این بابت ناراحت بود که برادرش رفتن کشور دیگه، یکی آمریکا و یکی سنگاپور پیرسیشون رو گرفتم و اونجا موندگار شدم.
اوکی، وقت پدر و مادر ایشون کجا هستن؟
پدر و مادرشون اینجا زندگی میکنن و یه چیز مهم که ایشون پسردایی من هستن، ما نسبت فامیلی داریم ما.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟
این که میخواستم در مورد خودم این سوال بپرسم که یه چیز خیلی مهم که میخواستم بگم این که من وقتی که 5-6 سالم بود برادرم ناراحتی روحی روانی گرفت و بعد از سختی خیلی زیاد فهمیدیم که یعنی دکتر رو فهمیدن که بیماری اسکیزوفرنی داره و الان
یه سال از تو خانواده پدری شما یا مادری شما ریشه های سنگین بیماری بود؟ یعنی پدر، فامیل پدر یا فامیل مادر یا هر دو؟
خانواده مادری که توی خواهر برادرای خودم وسواس بوده، خود من هم وسواس دارم.
ولی میخوام ببینم تو خانواده مادر مثلا دایی که الان شما با پسرشون هم ازدواج کردید، دایی، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، از جانب مادر چه خبر هست؟ بیماری هم هست؟
پسر خاله اینطوری بوده.
اسکیزوفرنی بوده؟
نه اسکیزوفرنی نبوده، نمیدونم دقیقا اسم بیماریش
چیه. چه میکرده عزیز؟
ولی هم تقریبا همون دارایی رو میدونم مصرف میکنه که بعضیاشون رو همون رو مصرف میکنه که برادر من هم مصرف میکنه.
اون وقت تو خانواده پدریتون چی عزیز؟
تو خانواده پدری توی نزدیکان نه، یعنی یه دختر عمو دارم که یه کمی دپرس بود، ولی من اصلا نمیدونم که چون خیلی وقته که خیلی ساله که ندیدمش، اصلا نمیدونم که مشکلش چی هست و چی جوریه و اینا. ولی فکر میکنم تو خانواده مادریم وسواس و استراب و این چیزا خیلی بیشتر.
حالا یه سوالی رو شما ابتدن که انتظار دارم جواب بدید، واقعا چطور مادر شما یا پدر شما 9 تا بچه میخواد داشته باشه یا بیاره؟ من چه واقعا بهشون بگید چرا این کارو کردید؟ پاسخشون به شما چیه؟ حالا مهم نیست پاسخ چه هست، ولی واقعا چی میگن؟
خب من خودم همیشه از نوبت خیلی ناراحت بودم و همیشه هم ازشون پرسیدم، ولی جوابی که به من دادن، مادرم همیشه میگفت که من نمیدونم خیلی آدم ترسویه و یعنی خیلی از دکتر و آمپول دکتر این چیزا خیلی فوبیا داره نسبت به این چیزا و میگفت من هیچ وقت نمیخواستم برم که جلوگیری بکنم از داشتن بچه.
خب پدرتون نمیستن جلوگیری کنم برای با آمپول احتیاج نداره؟ چه ارتباطی به آمپول داشت خوردن مثلا یه قرص ضد بارداری؟
آره استفاده میکردن، ولی باز هم حامله میشدن.
شما هم چیزایی رو باور میکنید استفاده میکنم. اوکی، حالا به هر حال بگذاریم، چون برای من جالب آخه
بینید
یادشون میاد. اوکی، حالا به من بفرمایید چه خبر است بین شما دوتا عزیز؟
ما یه سوالی که میخوام بپرسم اینه که شوهر من خیلی عاشق بچه است، خیلی بچه دوست داره. من خودم اصلا اینطوری نبودم، با اینکه فرزند آخره، اونم فرزند آخره، ولی خیلی بچه دوست داره و من خودم اصلا اینطوری نبودم. قبل از ازدواجم همیشه دوست داشتم، اصلا من موقعی که ازدواج کردم، اینم بهتون بگم، اصلا آمادگی ازدواج نداشتم و همیشه اینو به شوهرم میگفتم، ولی میگفت که خوب میشه. و
مقصودتون از آمادگی ازدواج نشید چی بود؟ یعنی میخواستید ازدواج کنید، از رابطه جنسی بیزار بودید، از تعهدش بودید، چی بود؟ یعنی چی؟
نه اصلا یه خواهرم قبل از من بود، چون ما همیشه فکر میکردم که اون ازدواج میکنه بعد من ازدواج میکنم، یعنی فکر نمیکردم که قبل از اون ازدواج بکنم. بعد داشتم دانشگاه میرفتم و اصلا به ازدواج فکر نمیکردم، یعنی فکر نمیکردم الان برام پیش بیاد، فکر میکردم مثلا 2-3 سال دیگه اینجوری تو ذهن خودم فکر میکردم. بعد دیگه پیش اومد و بعد من توی این رابطه هم همیشه میگفتم، مثلا با خواهرم حرف میزدم میگفتم که من اون شروع اشتیاقی که باید داشته باشم، همیشه دوست داشتم با یک کسی با عشق شروع کنم و با عشق زندگی کنم، اونو ندارم. بعد هر کسی صحبت میکنم با خواهرم اینا میگفتن که خب شما هم دورین، با هم زندگی نکردین و این چیزا، ولی من همیشه از این بابت خیلی ناراحت بودم. پیش مشاورم میرفتم و میگفتم که اون شروع عشقی که میخوام توی اول رابطه همون باشه نیست و میترسم که مثلا بعد پشیمونش اما از این حرف. بعد دیگه با هم ازدواج کردیم و من قبلش اصلا بچه دوست نداشتم، دوست داشتم با کسی ازدواج کنم که اونم با مثل من نظرش باشه، نخواد که بچه داشته باشیم. ولی الان که الان یکم نظرم عوض شده، یعنی وقتی که میبینم، نمیدونم شاید به خاطر اینه که شوهرم خیلی بچه دوست داره، خود این حسم تو من به وجود اومده که منم بیشتر تمایل دارم. ولی الان با این شرایطی که دارم و اصلا نمیدونم که میخوام اینجا چیکار کنم، درس بخونم، نمیدونم، با اینکه مثلا شوهرم پدر مادر خیلی من تشویق میکنن که بچه داشته باش و اینا، نمیدونم که اصلا کار درستیه که من بچه دار بشم یا نه.
آخه ببینید عزیز، شما فرض رو بر این بگیریم که ماجرای اسکیزوفرنی تو خانواده مادری شما هست، دایی شما هم جز اون خانواده است. اگر یه چنین چیزی باشه که به نظر میرسه هست، احتمال اینکه شما فرزند بیمار و گرفتار حتی اسکیزوفرنی داشته باشی زیاده و در یه چنین شرایطی یه تا هم گفت رفتار مادرتون و پدرتونم نشون میده خانواده نیمه سالمی هم نبودن، یعنی واقعا خانواده گرفتار و بیمار بود. آدم که 9 تا بچه بیاره و بعدم استدلالی که شما از جانب مادر شنیدید کردید که اصلا استدلال نیست، یه حرف بی خودیه، منو نگران میکنه. شما من نمیدونم چطور با پسر داییتون ازدواج کرد. من شمایی که اینقدر اشتیاقی به ازدواج نداشتید، شما که بچه نمیخواستید، بعدم ایشون که اگر درست فهمیدم 30 سال عمرشو تو پاریس بوده، شما یه دختر دیگری هستید در ایران و ایشون یه مرد دیگریست در اروپا و الانم ایشون بچه میخواد. من خیلی با بچه شما راحت نیستم عزیز. و بعدم بیاد فرض رو بر این بگیر، اگر به ایشون بگید که احتمال اینکه فرزند ما بیمار باشه یا تو اسکیزوفرنی بشه یا بیماری های سنگینی مثل دو قطبی و وسواس های شدید و افسردگی ویرانگری داشته باشه، هنوز بچه میخواید، فکر کنید پاسخ ایشون چه خواهد بود؟
اینقدر بچه دوست داره که اگر من اینو بهش بگم، یعنی همین الان هم که داره مثلا یکم دیر میشه، یعنی از نظر اون دیر شده، خیلی ناراحته اگر من اینو بهش بگم. این خوب برای خود منم قابل حد.
نه من راجب ناراحتی شرف نزدم. نه سب کن عزیز، نمیخوام یه جواب، برای من مهم جوابشون. حرف این است که من احتمال این که فرزند ما اسکیزوفرنی بشه یا بیمار روانی بشه و صبح تو غروب او رنج ببره و ما رو گرفتار کنه و از هم بپاشه، مثلا بیش از 50% هنوز بچه میخوایی؟ چون بچه دوست داره؟ خب اذیت نشین توی همچی شرایطی. خب یه مقدار وقت سوال میده ایشون چقدر سالمه؟ مثل مادر شماست که 9 تا بچه آورد.
در مورد پدر مادرم باید بگم که پدر مادرم خیلی آدم های سنتی هستم و فکر میکنم که شاید به خاطر این بوده که بچه زیاد آوردن، همونطوری که مثلا عموی من هم اینطوری بوده. حالا
نه متوجه هستم عزیز، ولی علیت که با واقعیت فرقی نمیکنه. حالا به من واقعا جواب همسرتون رو بگید، یعنی من بهشون بگم احتمال 50% فرزند بیمار پیدا میکنید، پاسخ ایشون چیه؟
اول که قبول نمیکنه، میگه که نه اینطوری نمیشه و بعدا میگه که بریم مثلا سری دکتر بریم ببینیم واقعا مثلا ممکنه اینطوری بشه چیزی.
خب اگر اومدیم دکترها گفتن اینطوری میشه چی عزیز؟ من نمیدونم ایشون دکتر برن که ایشون قبول نمیکنن که برن یکی دیگه که چیز دیگه بگه، نخواد یکی دیگه هم احتمالاً اگر بشنوه که دختر خاله چنین بوده، برادر شما چنینه، شما رابطتون پسر عم دختر داییه و در نتیجه هرچی که گرفتاری و بیماری هست به بچه معمولاً منتقل میشه، همینه که ازدواج فامیلی غلط هست و بعد بهشون به ایشون بگن، بعد باز ایشون چه خواهد گفت؟ دکترش هم بره بگیر، بره اونجا آزمایش هم، آزمایشی که نیست برگردم بگن با این سابقه خانوادگی احتمال این که شما فرزند گرفتار و بیمار داشت باشید خیلی زیاده، اگه دوتا داشت باشید یکیش احتمالا چنین بیش از 50%. اون وقت ایشون فکر میکنید پاسخش اون موقع چیه؟ همین حدس شما چی عزیز؟ یعنی فکر کنید هنوز ایشون میگه شاید بچه ها بیمار نشن؟
نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم، ولی یک بار ازش پرسیدم که چون من بچه دوست ندارم اگر من نخوام که هیچ وقت بچه داشته باشیم تو چی کار میکنی؟ جوابش این بود که هیچی، گفتم یعنی گفت هیچی و ناراحت شد، گفتم که یعنی از من جدا میشی و با هم دیگه زندگی هر که زندگی خودشو میکنه؟ گفت نه جدا نمیشم ولی خوشحالم نیستم از زندگی.
بخی خوشحالی که به داشتن بچه نیست، بچه اضافه میکنه به خوشحالی میان دوتا. حالا روی خط باش عزیز، ذره فکراتو بکن ببین چی میتونیم با هم صحبت کنیم. بذار پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده حرفامون بزنیم. ایشون که اون دور و بر نیست هستن؟
نه خوابن.
اوکی. حالا به هر حال فارسیش چطوره ایشون؟
فارسیش خوبه، از وقتی هم که با ما آشنا شده خیلی بهتر شده. ولی الان مطمئنم که
نمیشه. نه کاری ندارم به اون، میخوام ببینم که بعدا شاید برنامه رو مطلب رو بشن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی، لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی. مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز. چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
داشتم فکر میکردم که اصلا برای خود، یعنی شاید هم حرفم از نظر چیز درست نباشه، ولی برای خودم اصلا غیر قابل هضمه کسی کنم که ما نمیتونیم بچه دار بشیم و نباید بچه دار بشیم.
ببینید عزیز، نه سب کنید، بذارید دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا همه آدم ها آزادن، حق دارن صاحب فرزند بشن، ولی نمیتونن برای خودشون درد و سر درست کنن و یه بچه ای رو بیمار و گرفتار به این دنیا بیارن. بعدم من اگر فرض بفرمایید شما قبل از ازدواجتون من تلفن میکردید، حرف من این بود که برید با کسی ازدواج کنید که اولا کاملا از شما دور دور باشه، اصلا نزدیکی به چک فرم نش باشه. دوم خانوادهشو چک کنید که خاطرتون کاملا آسوده باشه. بیماریای مثل افسردگی، استراب، وسواس، حالا اسکیزوفرنی که اصلا تو خانواده ایشون نبوده، که در اثر ازدواج شما با یه آدمی که اون ژن ها رو احتمالاً نداره، فرزند شما سالمی داشته باشه. آخه شما دقیقاً رفتی سراغ یه کسی که از جانب مادری شما مشکل دارید. این آقا هم پسر دایی شماست، یعنی احتمال یک بیماری فرزندی که شاید در حد 5% میتونست باشه، شما 10 برابر کردید 50%. بعد شما مثل ایشون برمیگردید میگه دوست ندارم اینجوری فکر کنم. خب عزیز، اگر آمدیم خدایی ناکرده دوتا بچه آوردید، دوتا بچه با اسکیزوفرنی، شما وقت مثلا با چیش خوشحالی؟ بچه خوب خوبه، بچه بیماری گرفتار که خیلی 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 بده. مثل ازدواج عزیز، ازدواج خوب خوب، ازدواج بد خیلی 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 بده. بچه من شما که نمیتونیم سرون بنزیم پایین، واقع بین نباشیم، مسئول نباشیم، نمیخوام اذیتتون کنم، با خودخواهی و ناآگاهی با موضوع برخورد کنیم. من بچه میخوام، بچه میخوای، بچه بیمار به این دنیا میاری، تو از پادر میاری، اون از پادر میاره. به من میگید حتمی و قطعی؟ نه، ولی وقتی احتمالی در باره مسائل جدی حتی از 1% میگذره، جای گفتگو. من به شما میگم دو تا لیوان دارم، یکیش آب یکی زهره، ولی نمیدونم کدامه. شما خیلی تشنه ای، حالا بخور شاید آب باشه. نمیخوری، امکان نداره لب بذاری، اصلا نزدیکش هم نمیشی. حتی بگم 10 تا لیوانه، یکیش توش زهره، ولی نمیدونم کدامه. نمیخوری. حتی بگم 100 تا لیوانه، شما تشنه اید، یکیش توش زهره، نمیخورید عزیز. بنابراین این موضوع رو که با لغت دوست دارم و خوشم میاد، دنیای ما یه دنیای سخت و تلخی عزیز. روزی که روی واقعیت پا میزنیم ما رو نابود میکنه. من برم روی پشتبون 20 متری از این ورش به اون ورش 21 متر بخوام برم بگم دوست دارم، خب میفتم پایین میمیرم. من فکر کنم موضوع جدی بگیرید عزیز. و با صرف بعدم شما بچه نهم یه خانواده، خودتونم میفرمایید قبلا بچه نمیخواستید، بنابراین اون که قاعده کاره دیگه. قاعده کار همیشه دوستان از من شنیدن، خانوما معمولا 10% بچه نمیخوان، ولی وقتی بچه آخری تعداد بچه از 4 تا، یعنی تعداد بیشتر بچه 4مین 5مین بعد هستید، میشه حتی 40%، یعنی 4 برابر بیشتر. حالا شما اگه بچه نمیخواستید آمدید اینجا، من مطمئنم، یعنی معتقدم یه از نظر ژنتیک برید شاید اونها یه حرفی داشته باشن که غیر از این باشه، امیدوارم هم چنین باشه که نظر من درست باشه، ولی اگر به من بگید با اون کمی که تو میدانی نظرت چیه، من اصلا با بچه دار شدن شما موافق نیستم. یعنی شما دوتا رو از پا در میاره. برای که ببین عزیز، بیماری سنگین بایپولار یا وسواس سنگین یا افسردگی یا اسکیزوفرنی، اینا هر زندگی رو از هم میپاشه، یعنی همه چیزها رو به هم میرزه و خراب میکنه. اون وقت من با یه همچین قطعیت و قاطعیتی یه چنین موضوعی رو بدونم، بعد فقط به صرف این که من دوست دارم یا دلم میخواد، علاوه من این که دوست دارم و دلم میخواد، یه حد اقلایی رو باید میدونستم. یعنی شما گفتم با توجه به سابقه ای که فامیل بودید، از هم خبر داشتید، یه چکی باید میکردید. امروز در همه جای جهان نسبتاً تا در حال پیشرفت، نه پیشرفته، یا آزمایش خونی برای ازدواج بینن، برای کنن یه سری چیزا بهتر است که بین دوتا آدم اتفاق نیفته. و مورد شما مورد سنگینی عزیز، اینه که من فکر میکنم یه مقداری بیشتر در موردش بدونید، یه کمی صبر کنید. حالا بیاد صرف نظر از موضوع بچه عزیز، خود زندگیتون چقدر خوبه؟
من بگم در مورد آقای دکتر، اول که ای کاش من واقعا تو اون قبل از ازدواجم یا حداقل تو اون دورانی که با هم آشنا بودیم شما رو میشناختم و واقعا دلم میخواست که اون موقع میتونستم با شما صحبت کنم، ولی خب نشد. الان در مورد اوائل ازدواجم، ما یه آزمایشی دادیم که اسمش نمیدونم چه آزمایشی بود، به خاطر اینکه من واقعا نگران بودم در مورد این موضوع که این مشکل برادرم توی خانواده ما هست و برادرم مشکلی داره و ایشون هم پسرداری من هستم. برای همین ما یه آزمایشی که خاصم بود، یعنی همه نمیرن، یه آزمایش خونی نبود که همه برن انجام بدن، یه آزمایش خاص‌تر بود، رفتیم اونو انجام دادیم و گفتن که هیچ مشکلی نیست، یعنی با توجه به اینکه شما فامیلین با هم، هیچ مشکلی توی آزمایشتون نیست. و من خودم نگران این موضوع بودم و اینکه من هیچ وقت دلم نمیخواد اگر واقعا ببینم که، یعنی برم دنبال سا ببینم که آزمایش رو میگن که شما احتمال واقعا اینقدر هست که بچه‌تون بیمار بشه، هیچ وقت بچه دار نمیشم. به خاطر اینکه من دلیل مهمتر، یعنی دلیلم برای اینکه میخواستم بچه نداشته باشم این بود که میگفتم که من اگر بچه بیارم توی این دنیا و راضی نباشه از زندگیش و نتونم براش اونجوری که باید زندگی رو درست کنم و خوشحال نباشه، اگه حتی یه روز خوشحال نباشه از زندگیش، این ناراحتی داشته باشه از زندگیش، من خودم مسئول میدونم و من اون موقع اشکال نداره که با زندگی خودم چیکار کردم، ولی با زندگی یک کس دیگه نمیتونم، چون به خاطر خودم بیارمش توی این دنیا و زندگیشو خراب کنم.
ببین عزیزم، این حرفی که میزنی، یه دختر خوب مهربون واقع بینی هستی که منو خوشحال میکنه. یعنی این نگاه و نظر تو نظر بسیار بسیار درستیه. این مورد اول. خوشحالم که این گونه به موضوع نگاه میکنی، برای که خاطر منو از دو تا لغت دوست دارم و یا نمیخوام غیر از این فکر کنم که شما میگید یا همسرتون میگه من بچه میخوام دور میکنه. در حدی که من میدونم، در حدی که من تا به حال میدانستم و همکنون میدونم، آزمایشی که به شما بگه جایی برای نگرانی نیست، که صفت ارثی از یه خانواده که گفتم ریشه در مادر داره، اگر این مسائل پدر داشتن یه مقداری فرق میکرد و ازدواج شما با پسر داییتون، من فکر نمی کنم بتونن یه همچی جوابی رو با نتن با این قطعیتی که شما فرمودید که حتما نمیدن. این که چه تستی بوده رو نمیدونم، ممکنه از پیشرفت‌های اخیر علمی من بیخبر باشم و هم اکنون تستایی هست و اگر واقعا استادانی هستن که در این زمینه میدونن، خوشحال میشم به رادیو تلفن کنن و اجازه بدم من باشون صحبت کنم. من در حدی که میدونم یه همچین تستی که بتونه به شما بگه در خانواده شما اسکیزوفرنیه، هر رو نسبت پسر عمه و دختر دایی رو دارید و یا برعکس دخترمه و پسر دایی رو دارید و بعد تو خانواده هم ریشه در خانواده مادر داشته، دختر خاله ای هم بوده که مثلا بایپولار بوده اشتباه نکنم یا چیزی از این قبیل، که من کسای دیگه بودم. بعد شما خودتون یه خانواده هستید با 9 تا فرزند که خودش نشوندنده به همریختگی خانواده است و شما از توش خیلی خوب در آمدید. برای کلان پیداست از حرفایی که میزنید، ولی به هر حال اینجا اونجا آسیبا بوده، حتی همین موضوعی که باید یه مقدار بهش توجه میشد. مرزم این است که چک کنید عزیز، مطمئن باشید، برای اینکه شما اگر متاسفانه روبرو باش بودید، ولی من متاسفانه فراغون موارد دیدم که اصلا پدر مادر باورشون نمیشه چرا به این چیزها اعتراض نکردن و چگونه یه خانواده رو واقعا با... چون ببینید مسائلی از این قبیل مثلا این نوع شدیدش باشه واقعا یک انفجار جدی است تو خانواده. اینی که پیشنهاد من همچنان اینه که آهسته برید، تستای لازم اگر هرچه هست بکنید، امید من این است که یک تستی باشه که شما رو مطمئن کنه، دو امیدوارم هیچ چیزی نباشه، شما بتونید به اون چیزی که دوست دارید برسید، ولی یک کمی صبر کنید. بعدم یک سال و 4 ماهی که شما تازه ازدواج کردید هنوز یه مقداری زوده با توجه به شرایطتون، این که شما در ایران بزرگ شدید، چون در حدی که من فهمیدم در پاریس بزرگ شدن یا فرانسه بزرگ شدن، یک کمکی به همدیگه یه فرصتی بدید که ببینید چه میشه. امیدم این است که همه اینا به گونه‌ای بچرخد و بگردد که شما هم دلتون میخواید تو باش خوشحال هستید. ولی با آنچه که تا به حال شنیدم ترجیح من حداقل یک کمی تأخیر هست و گفتگو با کسانی که تو این زمینه واقعا آگاهند و تخصص دارن.
بله من حتما با حرفی که شما زدین خیلی خیلی بیشتر میرم دنبال این داستان و دنبال این قضیه که ببینم چهار ماهش هست که من انجام بدم. ولی فرض کنیم که هیچ اشکالی پیش نیومده بود، از نظر شما بچه دار شدن من، یعنی بعد از همین تایم که ازدواج کرد با هم زندگی میکنیم که با هم دو سه ماه زندگی میکنیم، قبلا با پدر مادرش زندگی میکردیم حدود یک سال که بعدا الان دو سه ماهی که جدا زندگی میکنیم، میخوام ببینم که از نظر شما اگر اشکالی نبود
که اصلا جایی برای نگرانی نیست عزیز. شما ازدواج کردید و هر دو بچه میخواید و اشکال خاصی هم در زندگیتون نیست، اصلا جایی برای تردید نیست. شما من بگید که بر اساس آنچه که توانایی علمی امروزه میتونن بگن که این احتمال خیلی خیلی کمه، آنگونه که مثل بقیه افرادن، چون از در آماری 1% مردم اسکیزوفرنی میشن دیگه، برای همین 1% که بیش از نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های روانی رو در اختیار میگیرن، یعنی 50 برابر در مقام مقایسه با دیگران بیشتر، برای که مرحله فعالش وقتی میشه سیستم، یعنی فرد چاره جز بستری شدن نداره و چون معالجه ای هم هنوز نداره همچنان اسکیزوفرنی به عنوان یه بیماری لاعلاج باقی میمونه. پس با توجه به اینا اگر شما من بگید که توانایی ارزیابی شما و ایشون رو از نظر ژنتیک دارن که همچین بیماری منتقل نمیشه به فرزند شما، یا همون احتمال کمه حتی مثلا 5%، خب قصهش خیلی خیلی متفاوته، اینه که اون موقع اصلا بحث و گفتگویی نخواهد بود. ولی همچنان توصیه میکنم به خاطر اینکه شما از ایران اومدید، ایشون در اروپا بودن، به خاطر اینکه 2-3 ماهی است که با هم در زندگی میکنید یه کمی بمونید، یعنی بگذارید این صاحب فرزند شدن رو، حالا که 1 سال و 4 ماه هستید 8 ماه دیگه ازش بگذره، ببینید که کجا قرار میگیرید. اطلاعاتتون در این زمینه همونطور که خودتون گفتید بیشتر و بیشتر کنید و امیدوارم هیچی نباشه و من و شما درباره یه احتمال بدی صحبت میکنیم که واقعیت نداره و شما هم میتونید راحت صاحب فرزندی بشید که فعلا شما و ایشون به ویژه ایشون اون رو دوست دارن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر میتونم یه سوال
بفرمایید
بگم؟ یه سوال آقای دکتر، من از نزدیک تمام سختی های یه بیمار اسکیزوفرنی دیدم و بعضی موقع حتی بیش از حد انقدر درگیر شدم که مثلا یه موقعی که شرایط حال برادرم مثلا شرایطش بحرانی بود انقدر کنارش بودم، انقدر سعی کردم که چون خودش دوست نداشت و خودم هم شاید خانوادم کلن دوست نداشتن که بیمارستان برن، اینقدر کنارش بودم، اینقدر از همه چیز خودم زدم که کمکش کنم با یه سری کار که مثلا داروش رو بخوره، باش حرف بزنم، هماهنگ با اون حرف بزنم، هر چیزی اون میگفت اوکی درسته که اون داروش رو بخوره تا 1 ماه 2 ماه بگذره و این پاش مثلا نره بیمارستان و دوباره بستری نشه که اینقدر از این بابت ناراحت اون. و تمام این چیزها رو توی زندگیم همیشه بوده و همیشه هم از بابتش ناراحت بودم، ولی توی تمام این موقع‌ها، یعنی از بچگی همیشه سعی کردم درسام بخونم، همیشه تلاشام بکنم و جزء نامبروانا باشم توی مدرسه. ولی به سن 16-17 سالگی که رسید یه جوری اصلا دیگه همیشه تو گذاشتم کنار رو، از این بابتم بعد یه آدمی بودم که مثلا درس نمیخوندم دیگه، ولی انقدر توی درون خودم خودخوری میکردم و انقدر ناراحت بودم که همش این استرس و این ناراحتی و اضطرابش با من بود. و بعد 2-3 سال همینطوری کنکور میدادم، هیچ وقت کنکور رو داد شرکت نمی کردم، گفتم من حتما باید بخونم و قبول بشم و آخرش مجبور شدم دانشگاه آزاد برم که فقط میخواستم یه دانشگاه رفته باشم، یعنی به خاطر اینکه حرفای خانواده از برداشته بشه، از رو دوشم و این استرس برداشته بشه، رفتم که یه دانشگاهی رفته باشم و یه لیسانسی گرفته باشم. الان که اینجا هستم نمیدونم چیکار کنم.
حتما برید درس بخونید. ببینید من متأسفانه با آخر وقت، من حتما برید درس بخونید، شما توانایی های هوشی عقلیتون خیلی خوب عزیز. به همین جهت است که یه رشته‌ای که دوست داری تو برید انتخاب کنید و حتما این کار رو بکنید. حتما برای اینکه اون توفیق ما
روانشناسی عالی است، برای هنر رو خیلی دوست دارم.
بنابراین برید دنبال روانشناسی.
برادرم که اسکیزوفرنی خونده، اسکیزوفرنی داره، روانشناسی خوبه، بالینی خونده و خیلی هم باهوش بوده و کلا خیلی آدم لایق و چیزی بوده که متاسفانه اینطور شد. الان من نمیدونم روانشناسی،
به نظر من روانشناسی رشته مناسبی است برای شما عزیز، رشته مناسبی است برای شما. من فکر کنم با توجه به زمینه و سابقه دنبالش رو بگیرید و مطمئنم که خوب خواهید بود. بعدم ویژگی روانی خودتون و توانایی هوشی عقلیتون خوب عزیز، من از اون بابت نگران شما نیستم. بیماری هم سراغ شما نخواهد آمد. نه هنر رو بده. هنر میتونه سرخوردگی داشته باشه. هنر به عنوان هابیتون کنار زندگیتون بگذارید، ولی رشته اصلیتون رو برید روانشناسی و مطمئنم که موفق میشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم، دنیا ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و بازنشستگی دارم، چیزی که همه ما بهش احتیاج داریم. شما رو بعد از شنیدن چند پیام به گفتگویشون جلب میکنم. فقط آخر کار یادآور میشم که امروز شنبه 13 سپتامبر من از ساعت 7:30 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس سلف استیم رو در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 سه‌شنبه اون رو ادامه خواهم داد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
18 مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com
ویلا. هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟
یه جور دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی هستم. خوشحالم که امروز با شما هم، انشاءالله که روز خوبی رو داشتین. خب برنامه امروز رو شروع میکنیم با یک خانومی که ایشون نرس بودن در کمپانی کایزر و ایشون چندین سال برای کایزر کار کرده بودن، میخوان که ریتایر بشن مثل که همین ماه نوامبر و دون پکیجی که بهشون میدن از تصمیمایی که باید بگیرن، باید انتخاب بکنن که چجوری میخوان پنشنشون رو بگیرن. این برنامه برای دوستانی خیلی مفید خواهد بود که شما برای کمپانی کار کردین و پنشن بهتون هنوز تعلق میگیره، یا شاید برای خیلی از دوستان ایرانی که من مشورت میکنم برای دولت کار میکنن، یا حالا State of California یا Federal Government که به شما پنشن هنوز تعلق میگیره. ببینین این پنشن یه موضوع خیلی مهمیه. اولا این پنشن چی هست؟ بهش میگن Defined Benefit Plans، یعنی اون مقداریه که شما اون سنینی که سالهایی که برای کمپانی کار کردین، کمپانی میگه که اگر شما برای ما اینقدر سال کار بکنین در یک سنی، حالا مثلا بگیم سن 65 سالگی، به شما قول میدیم که یه مقداری فیکسدی هر ماه تا آخر عمر بهتون بدیم. ولی چیزی که نمیگن اینه که شما باید انتخاب بکنین که چه نوعیشو میخواییم بگیرین. حالا منظور من چیه؟ مثلا در مورد این خانم نرس، و دلیلی که من میخوام در رادیو امروز راجع به صحبت بکنم اینه که 30 خورده آپشن داشتن. حالا شما میگید پس منظورتون چیه آپشن داشتن؟ منظور اینه که در مثالی که برای ایشون بزنم، ایشون میتونستن یه آپشن انتخاب بکنن که $5,100 ماهی بگیرن تا آخر عمر، یا میتونستن یه آپشن بگیرن که $3,000 بگیرن ماهی. خب شما میگید خب چرا باید یکی $3,000 بگیره وقتی میتونه $5,100 بگیره؟ آه تازه یه آپشن دیگه هم داشتن که میتونستن لامسام بگیرن که اونم حالا یه موضوع دیگه است. خب فرقش اینه که چی به بازماندگان میرسه. یعنی چی؟ ایشون ازدواج کردن، شوهرشون هم کلاینت من هستن و جفتیشون کلاینت هستن، ولی ایشون خب حالا بعد میخوان ریتایر کنن، بعد ببینن که چیکار بکنن با پنشنشون و اومدن پیش من که ببینم چجوری من میتونم راهنماییشون بکنم. ببینید اگر $5,100 رو بگیرن که بهش میگن the straight life annuity، حالا این پنشن ها، و پنشن مثل یه انویتی میمونه، خب خیلی خوبه، $5,100 میگیرن، خودشون و شوهرشون میتونن لذت ببرن. ولی اگر خدای نکرده اتفاقی برایشون 6 ماه دیگه بیفته، 2 سال دیگه بیفته، هیچی به شوهرشون نمیرسه. میگه که ای بابا، این که نمیشه که من باید پروتکت بکنم همسرمو و نمیخوام این پول از بین بره، یه ما عمری من اونجا کار کردم. پس میان اون موقع است که باید انتخاب کنین تو این 34 تا آپشن چه مقداری، چه مدتی، چه نوعی بنفیت همسرشون قراره بگیره. اکستریمش اینه که مثلا اگر ایشون 3000 رو چجوری بگم، حالا 3100 بگیرن، در اون آپشن مثلا 100% 3100 میرسه به همسرشون. یعنی ایشون $2,000 بعد بریزن گیو اپ کنن، بریزن بیرون که گارانتی کنن که در موقعی که خدا نکرد اتفاقی برایشون بیفته، همسرشون اون 3100 رو میگیره. بهش میگن 100% life and survivor benefit. حالا خیلی هم این وسط هست، آپشن های 75% هست، 50% هست، نمیدونم 10 year certain هست، برای همین میگم خیلی مبهم میشه و 34 تا آپشن هست. موضوع مهم اینه که وقتی که شما تصمیم بگیرین دیگه نمیتونی عقیدتون رو عوض بکنین. It's irrevocable. یه موقع که اون امضا رو که کردین دیگه عقیدتون رو نمیتونی عوض کنین. و بیشتر دوستان خب عمرها طولانی تر شده، انشالله من همیشه میگم شما با سلامتی و خوشحالی با هم بازنشسته میشین، زندگی خواهین کرد و عمرها طولانی خواهد بود. برای همین این شخص تمام عمرشون قرار $2,000 بریزن بیرون که اگر اتفاقی بیفته همسر من پروتکت باشه. حالا اومدیم و همسر ایشون قبل از خودشون فوت کردن، در این مورد بچه هایی هستن، خب ایشون میخوان که باز هرچی مونده برسه به بچه ها. پس اومدن اون $3,100 رو قبول کردن که 100% برسه به همسرشون، ولی همسرشون 2 سال دیگه فوت میکنن. اگری که همسرشون که فوت کردن 2 سال بعد خودشون فوت بکنن، باز در اون مدت کوتاهی که ایشون زنده بودن و همسرشون زنده بودن هیچی به بچه ها نمیرسه. پنشن همیشه در موقع بعد از همسر دوم استاپ میشه. پس حالا بگیم که همسرشون فوت کردن، خودشون هم دارن حالا اون $2,000 رو میریزن بیرون به هیچ دلیلی، چون به بچه ها که انیویز هیچی نمیرسه، هیچ فلکسیبیلیتی وجود نداره. برای همین باید خیلی مواظب باشین. اگر لامسام آپشن اویلیبل هست، خیلی از ادوایزرها دوست دارن که به شما توصیه بکنن که راهنماییتون کنن که بیاین لامسام بگیرین. چرا؟ برای که خب من ادوایزر، اون ادوایزری که داره به شما نمیگیره، میتونم اون اینوست کنم و روی اون اینوستمنت شما من اینکام داشته باشم، کامیشن بگیرم، فی بگیرم. این ممکنه که آپشن خوبی باشه، ولی باید مواظب باشیم، باید اینو رو برنامه ریزی بکنیم. اینجوری نیستش که بگین که خب بابا لامسام که بهتره، بیاین لامسام بگیریم، من براتون این کارو میکنم، این کارو میکنم و غیره و غیره. اول باید مقایسه بکنیم که آپشن ها چی هست. این 34 تا آپشن رو با اون لامسان بنفیتی که من میتونم به شما بدم به عنوان ادوایزر براتون مقایسه کنید. اکثر موقع ها اگر شما با کمپانی برین 1%, 1.5% شاید بیشتر بتونین اینکام بگیرین، ولی اون فلکسیبیلیتی رو ندارین. اگر با یه ادوایزر کار بکنین و برنامه ریزی درست براتون انجام بشه، اون لامسان بنفیت شما یه جایی میذاریم این سرمایه رو که در طول عمرتون همیشه دسترسی به سرمایه‌تون دارین، به قول معروف یدین sign it away. دوم اینه که اگری که شما دارین یه بنفیتی میگیرین، اگر خدای نکرد اتفاقی واسهتون بیفته، هرچی اون تو اکاونت هست میرسه به همسرتون، یا میتونیم حتی یه جوری برنامه ریزی کنیم که اون اینکام رو همسر شما ادامه بدن. ولی مهمتر از اون اینه که اگر شما بچه‌ای دارین، بچه‌هایی دارین یا نوه‌هایی دارین که براتون مهم هستن و میخواین که این هرچی تو اکاونت هست برسه به اونا، به ارث بهشون برسه، میخواین که با لامسام پلانینگ این کار رو انجام بدین و میشه انجام داد. یعنی این که اگر خدا نکرده در مسافرت بعدی اتفاقی برای شما و همسرتون بیفته، در حالت پنشن هیچی به بچه ها و نوه ها نمیرسه، ولی با لامسان پیمنت، با برنامه ریزی درست، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. چی کار باید بکنین؟ اگر که شما در اون سیچویشنی هستین که میدونین که دارین یه پنشن میگیرین و باید این تصمیم ها گرفته بشه، خواهش میکنم به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227 که ما بتونیم راهنماییتون بکنیم که آپشنایی که دارین اینه، آپشن A, B, C، و قشنگ بتونین خوبه در هر چی سیچویشن رو ببینین، مثبت و منفیش رو ببینین و بتونین تصمیم بگیرین. برای اینکه یادتون باشه اگر پنشن رات رو خواستین جلو برین، اون امضا رو که بکنین دیگه تصمیمتون گرفته شده و نمیتونین عقیدتون رو عوض بکنین. برای همین خیلی مهمه که با یک کسی کار بکنین که تخصص دارن در برنامه ریزی بازنشستگی، نه کسی که به شما داره یه پرادکت ارائه میکنه. و این توی اون اوورال پلانینگ، اینکام پلانینگ هم تعلق میگیره. وقتی که ما صحبت فاینانشال سی پی آر میکنیم، یه موضوعی که خیلی پیش میاد همین پنشن پلان هست. حالا در مورد این خانومی که نرس بودن، ایشون یه مقدار زیادی هم 401k داشتن، از پیچک خودشون سالهای سال پول کنار گذاشته بودن، و چون کایزر یکی از کمپانیایی هست که هنوز خیلی بنفیت‌های خوبی دارن، کایزر هم مچ کرده بود و ایشون تقریبا 600 هزار دلار توی 401k ایشون داشتن. خب سوال ایشون بود که من این 401k رو چیکار کنم؟ این 401k ایشون رو قشنگ میتونیم رول اوور بکنیم به هر اینوستمنتی که ایشون دوست دارن. ما باز ارائه میدیم آپشن های مختلف، هر چیزی که دوست دارن، و با برنامه ریزی بهشون نشون میدیم که اگر شما پنشن رو دارین دریافت میکنین، اقلا این 401k رو امن و امان بذارین برای آیندهتون که بتونه کمک بکنه به شما برای مالیات بیشتر در آینده. خدای نکرده اگه لانگ ترم کر اتفاق افتاد، شاید که شما میخواین این رو خیلی بیشترش کنین برای فقط برای بچه ها و نوه ها، و اون وقت صحبت اینه که چجوری ما میتونیم مالیات این 401k رو کم بکنیم. برای اینکه همونطور که در جلسات قبل من صحبت کردم، برای دوستانی که پنشن دارن و سوشال سکیوریتی بهشون تعلق میگیره، یک پرابلم زیادی، یه مشکل بزرگی که پیش میاد مالیاته، و ما چجوری این 401k رو برنامه ریزی کنیم که مالیات کمتری بدن. پس اگر که شما نگران هستین که پنشنتون چیکار باید بکنین، به ما زنگ بزنین، یا شاید به قول معروف on the big picture میخواین ریتایر بکنین، اصلا نمیدونین که خرجتون از کجا قراره بیاد. ببینین اینو من همیشه برای دوستان درمیون میذارم، تو این سابقه که من داشتم تو این 30 سال با دوستانی که کار کردم، چه سرمایه زیادی داشته باشن چه نداشته باشن، روزی که اون پیچک استاپ میشه، روزی که شما ریتایر میشین، بازنشسته میشین، که واقعا باید روز خیلی خوب و خوشحالی براتون باشه، یه نگرانی پیش شما براتون میفته، پیش میاد که آیا من am I going to be okay، خرجم از کجا قراره بیاد. هر دفعه که میخواین از پولتون وردارین که برین مسافرت کنین، یه نگرانی که وای من از اصل پولم دارم برمیدارم، آیا برام میمونه تا آخر عمر یا نه. اینا همه تمام علائم اینه که شما پرادکت دارین، ابزار بازنشستگی رو دارین، ولی کسی براتون برنامه ریزی نکرده. اگه یه اینکام پلان داشته باشین، برنامه ریزی بازنشستگی داشته باشین، مثلا ما برای خانواده‌ای که انجام میدین تا 40 سال میتونیم بهتون نشون بدیم که خیالتون راحت باشه که همه چی اوکی خواهد بود. و اگر خدای نکرده اوکی نخواهد بود، من ترجیح میدم شما امروز اینو بدونین تا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه که سنتون خیلی رفته بالا. پس اگر شما نگران هستید، نروس هستید، یا شاید فقط نگران استاک مارکت هستید، نمیدونید که چقدر دارین ریسک میکنید، این برنامه ریزی براتون کسی نکرده، به ما زنگ بزنید، از این فاینانشال سی پی آر استفاده ببرین که ما قشنگ میتونیم براتون هم برنامه ریزی درآمد بازنشستگی رو بکنیم و هم نشون بهتون بدیم که آیا دارین بیشتر از اون حدی که خیالتون راحت هست ریسک میکنین یا نه. چقدر دارین فیز میدین؟ مثلا آیا شما امروز که اومده پیش من ویریبل انویتی داشت از طریق بانک ویلز فارگو، هیچ اشکالی هم نداره چون این فکت این موضوع بود و هیچ نمیدونستن که چقدر دارن فی میدن توی اون ویریبل انویتی شون. ما زنگ زدیم به کمپانی، ایشون خودشون فهمیدن که بیشتر از 4% دارن فی میدن توی اون ویریبل انویتی شون. خب اینو چجوری فهمیدین؟ تو این فاینانشال سی پی آری که براشون انجام دادیم فهمیدیم که اینقدر دارن فی میدن. پس به ما زنگ بزنید دوستان عزیز به شماره 877 829 9227. دوباره تکرار میکنم 877 829 9227. من خودم شخصا باهاتون صحبت میکنم. یادتون باشه برنامه‌ریزیایی که ما میکنیم برای دوستانی مفید هست که حداقل 200 هزار دلار یا بیشتر اینوستبل اسست دارن بدون ریال استیت. در ضمن برای دوستانی که نزدیک ما هستن، در اورنج کانتی هستن، آفیس اصلی ما ایرواین هست.